رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 22 آگوست سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا چند ساعت سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پست مبارک رهبر پیشین مصر محبس را ترک نمود. بر اثر انفجار بم روی راهی در پاکستان یک فرمانده ارشدی طالبان به هلاکت رسید. و همچنین مرافعه دادگاهی سیاستمدار معروف با سلاح شروع شد. تفصیل خبرها. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر روز پنجشنبه 22 آگوست محبس را ترک نمود. بر پایه خبرها او توسط چرخبال از محبس تارم در قاهره به بیمارستان نظامی در موضع مهدی واقع در کنار پایتخت مصر انتقال یافت. قرار است که رهبر پیشین مصر تحت حبس خانگی قرار بگیرد. روز چهارشنبه دادگاه قاهره آخرین اتهام دست داشتن مبارک در فساد را لغو کرد. عین حال حسنی مبارک 85 ساله در پرونده کشتار اعتراضگران در نمایش‌های ضد حکومتی ماه فوریه سال 2011 که بر سر آنها از مقامش کنار رفت گمان بر محسوب می‌شود. حسنی مبارک از سال 1981 تا سال 2011 رهبری مصر را بر عهده داشت. در صورت تایید شدن خبر کشتار دست جمعی بر اثر استفاده سلاح کیمیاوی از سوی دمشق، فرانسه خواستار ورود نیروهای بین المللی به سوریه خواهد شد. در این باره وزیر امور خارجه فرانسه لوران فایبوس در صحبت با شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی خبر داد و همزمان گفت که گپ سر استفاده نیروهای پیاده‌گرد نمی رود. از این پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوری خود به ضرورت روشنی انداختن به موضوع استفاده شدن یا نشدن سلاح کیمیاوی در سوریه تاکید کرد. ماریا کریستینا پرسیوال نماینده دائمی ارجنتینا در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که شورای امنیت از دعوت برای تفتیش خبر درباره استفاده سلاح کیمیاوی در کنار دمشق خودداری نمود. با اطلاع رویترز با دعوت مستقیم برای تفتیش این حادثه روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت مخالفت کردند. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه برنامه تقدیم می شود. بر اثر انفجار بمب روی راهی در یک منطقه دوردست شمال و غرب پاکستان، غلام جان فرمانده ارشد طالبان و سه محافظ او کشته شدند. خبرنگار مقیم وزیرستان جنوبی حفیظ الله وزیر روز پنجشنبه با رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که ماشین غلام جان در نزدیکی های روستای منه واقع در نزدیکی های مرز افغانستان و پاکستان با بمب روی راهی برخورد است. مسئول حمله را هنوز گروهی بردوش گرفته است. گفته می شود که غلام جان با مسلحان جنبش اسلامی ازبکستان رابطه نزدیک داشت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در چین روز پنجشنبه 22 آگوست مرافع دادگاهی با سلاح سابق نامزد به عضویت کمیته دائمی بیوروی سیاسی حزب کمونیست و سابق کاتب اولی کمیته حزب در شهر چونسین شروع شد. منصبداری سابق در رشوت ستانی فساد و سوء استفاده از منصب عیبدار می شود. مرافع با سلاح بزرگترین در 10 سال اخیر محاکمه دادگاهی یک مقام ارشد حزب کمونیستی چین است. با سلاح سال 2012 بعد از آن از صفی حزب رانده شد که دست داشتن خانمش در کشتار تاجر بریتانیایی نیل هیوود آشکار گردید. خانم با سلاح حالا در زندان است. با سلاح میان چینایی های معروف است که از نظام سیاسی چین در زمان ماو زدون خوششان می آمد. جالب دارانش می گویند که اتهام علیه سیاست مدار انگیزه سیاسی دارد. اگر دادگاه عیب با سلاح را تایید کند با او حکم اعدام یا حبس طولانی تهدید می نماید. اما وکیلان دفاع تاجر معروف زید سعید و فضادستان کلی تاجیکستان درخواست کردند که همه اتهامات علیه شخص زیر حمایتشان بنابر نداشتن دلیل معتمد لغو کرده شود. اسحاق تبرو وکیل دفاع زید سعید روز 22 آگوست به رادیوی آزادی گفت که آنها اخیرا درخواستنامه خود عبارت از 11 صفحه چاپی را به دادستان کل سپردند. زید سعید از 19 می به این سود در بازداشتگاه به سر میبرد. تاجر معروف میگوید که همه اتهامات علیه هدف انگیزه سیاسی دارند و حمله با او واکنش به نیت شاهد تاسیس یک حزب مخالف دولت است. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان ولند و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برایتان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. در جستجوی سلاح کیمیاوی، محافل بین المللی میخواهند استفاده شدن یا نشدن سلاح کیمیاوی در سوریه را آشکار کنند. قاتلان یک خانواده دهه چارکوی اسفره را در بادکند قرغیزستان میجند. از این کشتار مردم دو طرف مرز به وهم افتادند و سرحدهای آزادی بیان تنگتر میشود. با کدام خاطر در آذربایجان برای تهمت از طریق اینترنت مجازات مقرر کردند؟ نیروهای سوریه منطقه را در کنار دمشق بمب باران میکنند که به گفته مخالفین با مخالفان روز چهارشنبه هدف حمله کیمیاوی قرار گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش هم در لندن خبر داد که ضربه های موشکی به این منطقه در شرق پایتخت سوریه روز پنجشنبه دوباره شروع شدند. مخالفین سوریه میگویند از حمله کیمیایی نیروهای دولت در اینجا زیاد از 1300 نفر به هلاکت رسیدند. خبری کاربردی سلاح کیمیاوی واکنش های شدید دیپلماتی را به میان آورد و سبب دعوت نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. موضوع را همکار ما سلیم ایوبزاد ادامه می دهد.
در جلسه پس درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل با وجود تقسیم شدن رای ها، طلب عمومی این بود که خبر کاربرد سلاح کیمیایی بی‌طرفانه و دقیق پژوهش شود. سفیر ارجنتین در سازمان ملل و رهبر فعلی شورای امنیت ماریا کریستینا پیرسوال پس از این جلسه به خبرنگاران چنین گفت:
I can say that there is a strong concern.
می توانم بگویم که اعضای شورا از این خبرها نگرانی سخت دارند و هوای عمومی این است که واقع روشن و وضع با دقت تمام دنبال شود. همه اعضای شورا بر اینند که استفاده سلاح کیمیاوی از هر جانب و در هر شرایط ضد قانون بین المللی است.
معاون دبیر کل سازمان ملل یان الیاسون گفت و امیدوار است که در این حالت کارشناسان سازمان ملل در سوریه خواهند توانست برای تحقیق خبر به منطقه مورد نظر وارد شوند، اما افسود و تا به حال از طرف حکومت سوریه در این بابت به دسته کارشناسان یاری پیشنهاد نشده است. بنابر خبرها روسیه و چین به تحقیق فوری تحت سربری سازمان ملل مخالفت کردند. الیاسون واکنش دبیر کل سازمان ملل را به خبرها چنین بازگو نمود.
As you have seen from the statement of the
secretary, الیاسون میگوید توری از اظهارات دبیرکل که صبح امروز پخش شد میبینید و عمیقاً نگران بلکه حیرت زده است و البته ما ضرورت تحقیق زودرس را درک میکنیم. قطع نظر از خلاصه این تشدید است با پیامدی بدی بشری. وزیر اطلاعات سوریه عمران زعیبی همه گونه رابطه حکومتش را به چنین حمله رد نمود و برعکس نیروهای مخالف را به صحنه سازی ضد عملیات موفقانه دولت عیبدار نمود.
تمام چیزی که گفته می شود پوچ، ساده لوحانه، غیر منطقی و ساختکاری است. آن چی ما می گوییم این است که هیچ گونه استفاده سلاح کیمیایی نشده است یا با کمیش ارتش سوریه و یا دولت سوریه چنین کاری نکرده است و اثبات آن آسان است.
نوارهای ویدیو و عکس‌هایی که طرفداران مخالفان پهن کرده و حقیقت آنها به طور بی‌غرضانه تصدیق نشده است، تعدادی از کشته شدگان از جمله طفلان را نشان می‌دهند که زخم‌های در بدن ندارند. برخی از کارشناسان می‌گویند شاید گاز زهرناک زرین استفاده شده است. جامعه جهانی استفاده سلاح کیمیایی را در سوریه خط مرز می‌شمارد که ویران کردن آن مداخله بین المللی را به وضعیت امکان پذیر خواهد نمود. روسیه و دیگر شریکان حکومت سوریه شرایط واقعه را زیر سوال می‌برند و می‌گویند ممکن است این اغوای آشوبگران باشد. دسته کارشناسان سازمان ملل در سوریه به تفتیش چنین اتهامات وکالت دارد، اما بنا به وضع امنیتی نتوانسته است به محل واقعه وارد شود. هر دو طرف نزاع بارها همدیگر را به استفاده سلاح کیمیایی عبدار کردند.
بررسی موضوع استفاده از سلاح کیمیایی در نزاع در سوریه در ماه فیلی بین المللی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یادآور میشویم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در اسفر و بادکند جستجوی آنهای ادامه دارد که چند روز پیش پنج عضوی خانواده دهه چورکو را به خطر رسانیده بودند. بنا به خبرها از بادکند، مقامات حفظ ترتیبات این ولایت با رژیم شدید تامین امنیتی مردم گذاشتند و اخیرا به مرکز بادکند نیروهای الوگی میلیسه قرغزستان ورود کرده شدند. خبرگزاری ها می نویسند که در جماعت های سمرقندک و آقصای که در نزدیکی های جای حادثه جایگیر شدند، چاره های امنیتی تقویه داده شدند و از حساب مردم محلی دسته های خود محافظتی تأسیس یافتند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
مقامات امنیتی و امور داخلی ولایت سغد روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفتند که هنوز هیچ گمانبری از روی قضیه کشتار خانواده در جماعت چارکوه اسفره شمال تاجیکستان بازداشت نشده است. فعلا شاهد یگانه حادثه کشتار این خانواده در چارکو ادریسبای فرزند عبدالقهار حلاقف می باشد که در حمله گروه ناشناس مسلح شب 20 اوگست زنده مانده است. یکی از نزدیکان خانواده حلاقف ها 20 اوگست به رادیو آزادی گفت یگانه نفری که با چشمانش افراد مسلح را دیده است همین فرزند 17 ساله این خانواده ادریسبای حلاقف می باشد که در حمله شب 20 اوگست جان به سلامت برده است. همصحبت ما گفت که کلین عبدالقهار حلاقف نیز در این حادثه پنهان شده زنده مانده است، ولی وی تنها صدای افراد مسلح را شنید است که به زبان روسی و قرغزی گپ می زدند، ولی چهره آنها یا لباس آنها را ندیده است. و همچنین عبدالرحیم 10 ساله نیز از این حادثه زنده مانده است که وی هم با چشمان خودش افراد حملور را ندیده است. همصحبت ما میگوید که حالا ادریسبای 17 ساله صحت و سلامت است، ولی در حالت بی‌حواسی قرار دارد، چون که کشتار وحشانه پدر و مادر و اپا و برادرش را در یک شب با چشمان خود دیده است. همین که به خود آمد، البته آن چیزی که با چشمانش دیده است نقل خواهد کرد. طبق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد، گروه مسلح نامعلوم خانواده عبدالقهار حلاقف را در ساعت 3 شب 19 به 20 اوگست به هلاکت رسانید. این خانواده موقتاً در خواجگی دهقانی رقم 5 جماعت دهات چارکوی ناحیه اسفره کار و زندگی داشتند. در این حادثه عبدالقهار حلاقف و همسرش محترمه حلاقف و دخترش محمد جان و گلچهره و حلاقف عنایت الله نبیری عبدالقهار به قتل رسیدند. در همین حال رحمان علی امیروف رئیس شهر اسفره امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر برای آشکار کردن این حادثه سر ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت و دادستانی همین ولایت مشغول هستند. وی افزود
مقامات وقتی مقامات وقتی حفظ خود قرارستان خطی و دیستیم که کچی کفشیده گیدم سرحد این مشکل سهرهای بودین البرگرده همزم آدم یک سال رو زندگی میکرد،
ولی مقامات انتظامی ولایت بادکند قرغزستان گفتند در مرز تاجیکستان و قرغزستان نظام شدید امنیتی جاری بوده از روی حادثه کشتار بیرحمانه 4 عضو عائله خلاقف ها از تفتیشات ادامه دارد. ارستان اوسانوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت بودکند گفت است که در سرحد تاجیکستان قرغیزستان پلیس برای حفظ امنیت ساکنان از ریاست مرکزی قوه ایلاوگی گرفته است. بنابر اطلاع قبلی مرکز تشخیص، حملوران اهل خانواده را لطکوب نکرده از ملتق ورزشی نوع تاز 12 استحصال کارخانه سلاح توله روسیه استفاده کردند که در آسیا مرکزی همچون ملتق شکاری استفاده می شود. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه عملیات جستجوی قاتلان یک خانواده در دهه چورکوهی اسفره.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیلی؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ماجرای یک کارمندی سابق بانک در باکو با کارفرمای پیشین موضوعی با کدام خاطرم در آذربایجان جاری کردن مجازات برای تهمت در رسانه‌های الکترونی را سر زبان محافل این کشور قفقازی کرد. کارمندی سابق در صحیفه خود در فیسبوک بانک بانفوز را در فساد عیبدار کرده است. مهمه سال روان پارلمان آذربایجان با قوانین جنایی بندی نب تهمت از طریق رسانه‌های الکترونی را اضافه کرد که مجازاتش $1,200 جریمه و 6 ماه محبس مقرر شده است. قصه اولین به اصطلاح قربانی این تغییرات با قانون جنایی در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
بعد از اخراج از مقام متخصص مسائل قرض در یک بانک بانفوس، میکل طالیبوف ساکن شهر آجاکوران آذربایجان 2 تمام تلاش کرد تا از طریق دادگاه این تصمیم لغو شود. او در نهایت خسته شد و همه درد و المش را روی صحیفه‌اش در فیسبوک ریخت. میکل کارفرمای پیشینش اکسس بانک را در فساد و بدنفسی عیبدار کرد. مسئولین بانک از این نوشته سخت رنجیدند و برای نخستین بار در تاریخ آذربایجان از بالای میکل طالیبوف بر پایه بندینوی کدکس جنایی تهمت از طریق رسانه الکترونی به دادگاه شکایت بردند. روز 14 آوگوست دادگاه دعوای اکسس بانک را قانع کرد. طالیبوف به 1 کارهای اصلاحاتی با نگه داشتن 20% مزد کارش محکوم شد. میکل طالیبوف میگوید او در اصل منتظری مجازات سنگین تره بود. اما این حکم دادگاه هدف انتقاد شدیدی شورای اروپا و مسئول بخش حقوق بشر در این نهاد نیلسن میزنیکس قرار گرفت که اضافه به قانون جنایی آذربایجان تهمت از طریق رسانه الکترونی را نقض آزادی بیان میخوانند. همزمان برخی از حامیان حقوق انسان از آن نگرانند که پشت اولین اتهام تهمت طریق رسانه‌های الکترونی بانک اروپایی با ساخت و رشد نشسته است که برای در کشورهای نمایندگی تأسیس کردش دفاع نمودن از ارزش‌های دموکراتی و آزادی بیان عهده‌دار شده است. رشید حجیلی وکیل دفاع و رهبری پژوهشگاه حقوق‌های رسانه‌های خبری مقرش در باکو که در دادگاه از میکل طالیبوف دفاع می‌کرد نقش بانک اروپایی با ساخت و رشد در این قضیه را تأسف‌آور می‌خواند.
بله، ما در آذربایجان مشکلات بزرگ داریم، اما مردم در اینجا هنوز امیدوار بودند که این سازمان‌های بین‌المللی از این اقدام کار نمی‌گیرند. متاسفانه ما شاهد ضربه محض همین سازمان‌ها به آزادی بیان شدیم.
اکسس بانک از سال 2002 به این سو در آذربایجان فعالیت دارد و خود را دسترس‌ترین بانک اروپایی معرفی می‌کند، تقریباً پره از سوی سهامانی بین‌المللی اداره می‌شود. 20% سهمیه های این بانک به بانک اروپایی با ساخت و رشد تعلق دارد و مسئولین بانک اروپایی با ساخت و رشد در لندن و تیفلیس از تشریح رابطه‌شان با پرونده میکل طالیبوف سرپیچی میکنند و میگویند که آنها پرونده های علاهیده را شرح نمیدهند. این بانک از شرح بلافاصله رابطه‌اش با نهادهای تصمیم گیرنده در اکسس بانک هم خودداری کرد. بانک اروپایی با ساخت و رشد در شورای مدیران اکسس بانک نماینده ندارد و اما گفته می شود رئیس اکسس بانک مایکل هوفمن از این پیش 7 در بانک اروپایی با ساخت و رشد فعالیت می کرد. کارشناسان می گویند همه گونه رابطه بانک اروپایی با ساخت و رشد با قضیه تهمت در رسانه های الکترونی نه فقط مخالف عهده‌داری های این نهاد مالیوی برای پشتیبانی از آزادی بیان و دیگر ارزش های دموکراتی می باشد، بلکه نگاه واقع بینانه غرب به مشکل حقوق بشر در آذربایجان کشوری سرشار از نفت را زیر سوال می برد. بانک اروپایی با ساخت و رشد که سال 1991 به خاطر رشد بخش خصوصی در کشورهای سوسیالیستی پیشین تأسیس شده است، فقط به آذربایجان به مبلغ 1,600,000,000 دلار سرمایه گذاری کرده است. مسئولین اکسس بانک در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها بعد از آن به دادگاه عریضه نوشتند که طالیبوف از لغو صحیفه‌اش در فیسبوک سرپیچی کرد. با گفته آنها میکل طالیبوف که برای بی سبب سری کار حاضر نشدنش اخراج شده است، با اتهام دروغین فساد به شأن بانک لطمه زده است. ضمناً گزارشی طالیبوف را در فیسبوک همگی 26 نفر پسندیدند. صحیفه میکل طالیبوف در فیسبوک اکسس بانک حقسیز بانک یا اکسس بانک بانک بی عدالت نام دارد و در آن از جمله گفته شده است مسئولین بانک از همه کسانی که بیش از 60,000 دلار قرض گرفتنیند 10% رشوت طلب میکنند. ماهی می سال روان پارلمان آذربایجان با قوانین جنایی بند نو تهمت از طریق رسانه های الکترونی را اضافه کرد که مجازاتش 1200 دلار جریمه و 6 ماه محبس مقرر شده است. مخالفان ورود جزای نو به قانون را چون هشدار به خبرنگاران سامانه های اینترنتی در عرفه انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر سال روان ارزیابی نمودند. الهام علیف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان بار سوم در این معرکه انتخاباتی شرکت میکند تا کرسی خود را حفظ نماید.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
با بخش توجهی رادیو آزادی حتما تماس بگیرید. دادستانی ناحیه دنغره میگوید پرونده پروسه رو صدوی اکبر شریپوف که به همسر خود شش کار زده است روزهای نزدیک به دادگاه ارسال می شود. این در حالی است که عبدور شونده در بیمارستانی مریضی های روحی بسر می برد و نزدیکانش میگویند که حمله او به همسرش در حالت بی خودی به وقوع پیوسته است. اما دلارام همسر اکبر مریضی به روحی بودن شوهرش را رد میکند و اخیرا با کمیته زنان و اویله نزد حکومت تاجیکستان مراجعه کرد که از حقوق هایش دفاع کنند. جزئیات را از سروناز روح الله خبرنگار ما در شهر دوشنبه میشنویم.
دلارام میگوید در یک سال زندگی از شوهرش یک حرفی بد نشونیده بود، اما روز شش ضربه کرد خورد و فرزند مشترک آنها در بطنش کشته شد. حادثه هر لحظه پیش نظر دلارام تکرار می شود. شوهرش در دوره کار از روغن برگشته بود، با مادر خود صحبت می کرد و دلارام مشغول کارهای خانه بود.
رفت در پیشم ایستاد چخته، میاد دستش سن پسی برو کش راست نکسر با همی کرد چه دوامی که دلم زده که تنک شدیم حاملدار هش ماه حاملدار بود.
دلارام رحمت‌الله ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان یک سال قبل در 20 سالگیش از سر عشق همسری اکبر شریفوف ساکن ناحیه دنغره شد. اکبر حتی به پدر دلارام تهدید میکرد که اگر دخترشان را به او ندهند دلارام را میدوزد. توی آنها خوب گذشت و اکبر در روغن کار یافت و هفته یک بار به نزد اویلهاش برمیگشت. دلارام تخمین میزد که دوستداری آنها به مادر عروسش پسند نآمده بود. هر دفعه بین مادر و پسر سری مسئله های ریزه بحث و کشوکش به میان می آمد.
بچهش میگه که من کار اومدم ما باید که دیم بگیرم آچهش برای کار قطعی جمع عیروی تی کدماش نه غذابی تی کدماش نه مخلق کدم آچه زندگی من تو عیرون کدیم.
اکبر بعد از ختم سنف 11 به کارهای کرایه مشغول بود و با همین روح زندگیش را تامین می کرد. دلارام می گوید حرفی بدی از اون نشونیده است و اگر رنجش بین آنها پیدا می شد زود می گذشت. وی هنوز هم نمی داند چرا شوهرش به شکم او کور زد. بعد از حادثه نزدیکان شوهرش اکبر را در بیمارخانه کسلی های روحی جای کردند. وقتی دلارام از زخم های کورد شفا یافت و از بیمارستان رخصت شد، خبر بیماری روحی داشتن شوهرش به گوشش رسید و این خبر را شنید در حیرت ماند. وی میگوید هرگز از بیماری شوهرش چیزی نشنیده بود و به گمان او مقصد تنها از جزا گریختن اوست.
مایده یکون جوش کسال هم نیست دین هم نیست دین نگی زیبشن نمیتا چخیل او دمی ساعت هم نکنی نمیگد.
اما محمد شریفوف برادری اکبر در یک صحبت تلفنی با آزادی بیماری روحی داشتن دادرش رو تصدیق کرد و گفت اکبر بیماری روحی دارد و حتی همسرش از این خبردار بود. با گفته محمد شریفوف این حادثه در پی یک جنجال اویلوی رخ داده است که شاید سببش هم بیمار بودن برادرش است.
کسال روحی ایشون و آورده خون داشتن، من نبودم، من در واقع کار میکردم، خودش در خونه بود. قطعی من باید وقت میرفت، وقت نرفت، قطعی من خیلی دیوانه کسل شد. این اکو 5-6 ماه پیش بود، کم ترک بود، نخشیده بود، سرتر شده بود.
در همین حال عبدالغفار محمدعلیف دو تیتون ناحیه دنغره که این پرونده زیر نظارتش است در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت اکبر شریپوف در پی رشک اویلوی به این جنایت دست زده است و او تا روز صادر کردن جنایت یگان حجت تصدیق کننده بیماری روحی را نداشته است. با گفته جناب محمدعلیف فعلا نسبت اکبر شریپوف طبق ماده 104 قسم 2 و ماده 32 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز شده است.
اکسپرتیزای یکم تعیین کردگی مون اونکولوژی دادن که مو در شرایط امبولاتوری دادن نمیتونه، برای همین سنسنری در کار، برای همین مو خرانقطه روزی که سبقته رمون کردیم و مو بیمخونه جمهوریوی هست که علاقه خلاصه 3 روز پیش تیار شدگی بودن مکلف دادیان، یعنی که وای دیوانه نیست، وای حرکتوی خودش اداره کرده میتوانید.
جنوب محمد علیف همچنین گفت تحقیق پرونده روزهای نزدیک به آخر رسیده اون به سود ارسال میگردد، اما اون چی در این قضیه به جواب میموند نقش مادر عروس است که شاید از محبت زیاد یا رشک دامنگیر برای فرزند و نبیره تولد نشده خود پیش آمده را تهیه و عملی کرد. بندهای نس کدکس جنایی بلکه اخلاقی. سریم نزیرالله، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفتیش قضیه به خانم 6 کارد زدن یک ساکن ناحیه دنغره که بر اثر آن طفلی در بطن بوده به هلاکت رسیده است. ورزشکاران تاجیک هنرنمایی در بازی‌های آسیایی نورسان در شهر ننجینگ چین را انجام دادند. ما با شورای ورزشمان نرزالله لطیف که عین حال در چین قرار دارد در تماس شدیم تا خبرهای تازه را و آخر را از او شنویم. نرزالله
سلام سید قاسم، امروز در بازی‌های دومی آسیایی نورسان که با شرکت ورزشکاران 45 کشور در شهر ننجینگ چین جریان دارند، روز هفتمی مسابقات جمع بست می‌شود. شومی امروز ورزشکاری تاجیک مهرانگیز نظارو که در دویدن به مسافه 800 متر به فینال برآمده بود، متاسفانه در جریان پایگاه افتید و باز برخیست و دور تا آخر ادامه داد. وی با نتیجه 2 دقیقه و 20 25 ثانیه در بین 8 نفر بهترین ها داخل شد. انجانا تماکی از هندوستان که نتیجهش نسبت به مهرانگیز 8 و 75 ثانیه بهتر است، قهرمان بازی ها شد. باید گفت که در این بازی ها این آخرین مسابقه برای ورزشکاران تاجیک بود و ورزشکاران کشورهای دیگر مسابقه را ادامه می دهند و مراسم پوشیده‌شوی بازی های دوم آسیای نورسان روز 24 آوگوست برگزار می شود.
نرزالله، یعنی می توان گفت که ورزشگران نورسی تاجیک با همان 2 نشان، یک نشان نقره و یک نشان برنجی اکتفا کردنه؟
بله بله بله، و باید قید نمود که این نتیجه برای ورزشگران نورسی تاجیک نتیجه خوب محسوب می شود. اگر در خاطر داشته باشد 5 سال مقدم ورزشگران بزرگ سالی ما در شهر پکین چین در بازی های تابستانه اولمپی همین نتیجه را به دست آورده بودند، یک مدال نقره و یک مدال برنجی. با این ترتیب 9 ورزشکار تاجیک در این بازی های نورسان در 4 نمود جودو، وزن برداری، شناوری و ورزش سبک رقابت کردند و چنان که گفتیم 2 مدال به دست آوردند. و یادآور می شوم که زویر شیرالیف در گروس اندازی با نتیجه 62 متر و 44 سانتی متر مدال نقره و فاروق سلیم در گوشتی جودو در وزن 281 کیلوگرم نشانی برنجی گرفتند. نمایندگان 28 کشور صاحبان مدال ها گردیدند و ورزشکاران 18 کشور باشند مدال های طلای بازی ها را به دست آوردند. در حساب عمومی دسته منتخب چین با کسب 79 مدال من جمله 37 طلا در مقام اول است. کره جنوبی با 40 مدال از جمله 18 طلا در جای دوم و تایلند با 31 مدال از آن جمله 5 مدال طلا در جای سوم می باشند. تاجیکستان و عراق هر کدام با 1 نشان نقره و 1 برنجی در زینه 22 قرار دارند. اگر از کشورهای آسیای مرکزی بگویم، ازبکستان با 6 مدال در جای 12، قزاقستان با 8 مدال در جای 15 و قرغیزستان با 1 مدال برنجی در جای 25 می باشند. منتخب ایران با 3 مدال در جای 19 قرار دارند. ولی ورزشکاران افغانستان و ترکمنستان تا حالا مدال به دست نیاوردند.
تا تشکر ناگونی های بازی های آسیایی نورسان در شهر نانجینگ چین را از شوری همان نرزالله لطیف شنیدیم. و شنوندگان ارجمند این خبرها در شماره اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.